باد هنوز بیابان را زیر رو می کرد که مایر سایه های کوتاه خانه هایی را دید. قاطر به سختی راه می رفت، باید جایی پناه می گرفت. در این وقت شب در هر خانه ای را بزند به رویش باز می کنند. بالاخره به خانه ها رسید، اما برخلاف انتظارش آنجا ده ویرانی بود. حد زد که آبنبارش خشک شده و مردمش آن را رها کردند. شاید هم اهالی آن همانند برخی نقاط دیگر ایران بر اثر بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی عوامل رضاخان از فقر و فلاکت و طاعون بیمار شده و مرده بودند. در هر حال شب را نمی‌توانست بماند. سرپناهی از خشت بود اما پر از مار و مور که از فکرش هم وحشت می‌کرد. از ده که دور می شد دوباره وحشت به سراغش آمد، پس سعی کرد که بلند بلند حرف بزند. دست کم این طور به خودش دلداری می داد.
خب می دونی اگه چند ماه دیگه فقط طول می کشید حتما اتفاقات دیگه می افتاد. بیچاره رضاخان حکومتی سرنگون شد، اما باید می دونست که انگلیس ها همونطوری که به قاجاریه وفادار نبودند به اونم وفادار نمی موندند. و اگه بازم پسرش رو جانشین خودش میکرد، نه برای دلخوشی رضاخان نگونبخت، بلکه به خاطر ادامه چپاول بی درد سرشون بود.
لحظه ای مکس کرد و دوباره گفت:
حالا من باید برسم به برلین.
و دستش را روی خورجین قاطر گذاشت.
ها اینجاست، یه وقتی دیدی لازم شد. این مردم از امنیه خوب حساب میبرن. شاید دوباره برای فرار مجبور شدم لباس شهربانی رو بپوشم.
و سکوت کرد. بیش از یک ماه از شهریور 1320 گذشته بود و بعد از آن کودتا او مجبور شده بود با لباس مبدل به شهرهای اطراف فرار کند. چشمانش را بست، خستگی به سراغش آمده بود. چشمانش از غبار سوزن سوزن می شد، پلکهایش سنگین و سنگین تر می شد. قاطر بی آن که بداند کجا می رود به راه خود می رفت. باد سمج و یک نواخت از میان صحرا می گریخت. ابرها برای لحظاتی آمدند و رفتند. سرانجام چشم گشود، ویرانه را کی پشت سر گذاشته بود. 4 ساعت؟ بیشتر؟ کمتر؟ حتی نمی دانست چند ساعت راه آمده. و سرانجام روز فرا رسید. مایر به راهی که می رفت اندیشید. آیا ممکن بود از این سفر جان سالم به در ببرد؟ آیا هیچ وقت می توانست دوباره به وطنش بازگردد؟ بیابان خشک و تشنه همچنان روبرویش بود.
آشنایی با آن لمپتون.
در ماه ژوئن 1941 میلادی آلمان هیتلری پیمان خود را با روسیه شکست و در یک جبهه 2000 کیلومتری به خاک این کشور حمله کرد. در فاصله 10 روز پس از این رویداد، یعنی در اوت 1941، مصادف با 3 شهریور 1320، با وجود اعلام بی‌طرفی، نیروهای متفقین به بهانه احتمال حمله و اشغال ایران از سوی آلمان، از جنوب و شمال خاک ایران را اشغال کردند و هرج و مرج، تورم، گرانی و بیماری برای ایران برمغان آوردند.
پیش از این متفقین که به خاطر حضور روزافزون تکنسیان‌ها و مهندسان آلمانی و گسترش روابط ایران و آلمان از شاه ایران مکدر بودند، به رضا شاه هشدار داده و خواهان قطع روابط شده بودند، اما شاه ایران به این هشدارها توجهی نشان نداد و دست آخر همین مسئله بهانه‌ای به دست روسیه و انگلستان داد تا با فشار بر ایران شاه را وادار به استعفا کرده و او را خلع سلطنت کنند. این حوادث به تبعید رضا شاه به جزیره موریس و جانشینی محمد رضا به جای پدر انجامید.
برای رویارویی با چنین شرایطی انگلیسی‌ها از پیش 2 سازمان مجهز جاسوسی را در ایران تدارک دیده بودند. خانه پیروزی، ویکتوری هاوس، برای توزیع نشریات تبلیغاتی که به زبان‌های فارسی و عربی و انگلیسی منتشر می‌شد، مثل روزگار نو، شیپور و عالم جنگ که مدیریت آنها به عهده یک ایرانی به نام تمدن الملک بود، و دیگری سازمان ضد اطلاعات و جاسوسی یا اینتلیجنس سرویس.
در واقع به وسیله این 2 سازمان بود که آنها برای سالیان طولانی توانستند تسلط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را بر ایران حفظ کنند و در ضمن فعالیت رقبای سیاسی خود را خنثی کنند.
ریاست سازمان ضد اطلاعات را سرهنگی به نام کلونل اسپنسر و ریاست خانه پیروزی را یک دوشیزه فارغ التحصیل رشته زبانهای شرقی از دانشگاه آکسفورد انگلستان به نام میس آن لامپتون بر عهده داشتند.
آن لامپتون که چهره‌ای سفید و قدی بلند داشت، دختر یک پرورش دهنده اسب‌های مسابقه‌ای بود. او با هوش سرشاری که داشته چنان تسلطی بر زبانهای فارسی و عربی پیدا کرده بود که این دو را همانند زبان مادری صحبت میکرد. او علاوه بر این با لهجه‌های مختلف زبان فارسی آشنایی کامل داشته و به خاطر همین توانایی طی سفرهای بسیاری که به گوشه و کنار ایران داشت دوستان و آشنایان بسیاری پیدا کرد. او حتی در بین سران عشایر نیز جایگاه خاصی داشته، اگرچه بخش مهمی از این جایگاه را مدیون شرایطی بود که برای اعزام فرزندان سران ایلها به انگلستان برای تحصیل فراهم میکرد. وی از این رهگذر در تربیت نسلی از فرزندان عشایر با افکار انگلیسی برای مقاصد شوم دولت انگلستان در ایران نقش مهمی ایفا کرد.
خانه پیروزی در شهرستان‌ها شعبه‌های مختلفی داشت که لامپتون اغلب در جریان سفرها و مأموریت‌هایش به سایر نقاط ایران به آنجاها سرکشی می‌کرد. مسافرت او به شهرها و روستاها و قصبه‌ها بیشتر پیاده انجام می‌شد و گاه تا چند ماه طول می‌کشید. اینجا بود که میس لامپتون اطلاعاتش را سر فرصت جمع‌آوری و یادداشت می‌کرد و از مکان‌هایی که لازم بود عکس می‌گرفت.
لامپتون که علاقه زیادی به پیاده روی داشت، اغلب حتی در تابستانها کت و دامن بسیار کلوفت از جنس پشم می پوشید و کفش های گیوه دوردار به پا می کرد و کلاه نمدی به سر می گذاشت. به این ترتیب ظاهر او بیشتر به یک چوپان شبیه بود تا یک دختر انگلیسی، به خصوص که اندام درشت و قد بلندش هم به این شباهت کمک زیادی می کرد.
او با روستاییان به زبان خودشان صحبت می کرد. اگر موقعیت و شرایطش ایجاب می کرد، چادر به سر می کرد و به اماکن مذهبی می رفت. روی ماشین خرمنکوبی می نشست، در باغ‌ها به کار میوه چینی می پرداخت و همانند زنان روستایی پشت تنور زمینی می نشست و نان می پخت.
علاوه بر این توانایی‌ها که لامپتون را از حضور مأموران محلی و مترجم بی نیاز می کرد، کنسولگری‌ها وظیفه داشتند که با فراهم آوردن وسایل و امکانات در شهرهای مختلف او را برای ادامه سفرهایش کمک کنند و از گذر این تلاش بود که میس لامپتون اطلاعات بسیاری را برای دولت انگلستان گرد آورد که همانند اطلاعات جهانگردان و میسیونرها بسیار ارزشمند بود. لامپتون علاوه بر نقش مؤثری که در تهیه خوراک خبری برای رادیو بی بی سی فارسی که در زمان جنگ بسیار به کار انگلیسی ها می آمد ایفا می کرد، بر رجال سیاسی ایران نیز نفوذ داشت.
او به وسیله حسن عرب که صاحب بنگاه نشریاتی پیاده رو بود، نشریه های انگلیس را به سراسر ایران توزیع می کرد. بنگاه پیاده رو در واقع یک مرکز نشر نبود، بلکه مکانی بود که میس لامپتون در آن با برخی از رجال سیاسی آن دوران ملاقات می کرد. لامپتون زمانی که در سفر نبود اغلب بعد از ظهرها به بنگاه پیاده رو می رفت و در این محل با رجال سیاسی آن دوران چون عبدالحسین حجیر، مبارخ الدوله سپهر، دکتر طاهری و ملک مدنی نمایندگان با نفوذ مجلس و غلام حسین ابتهاج برادر ابوالحسن ابتهاج دیدار و گفتگو می کرد. ناگفته نماند که نویسندگان چهره های معروف چپ همانند آقا بزرگ علوی، احسان الله طبری و عباس نراقی از گروه 53 نفر که در خانه پیروزی در خدمت لامپتون بودند، نیازهای فرهنگی خود را از بنگاه پیاده رو تهیه می کردند.
در جریان جنگ جهانی دوم، سرویس جاسوسی انگلستان با اطلاعاتی که از فعالیت جاسوسان آلمانی در ایران به دست آورده بود، تصمیم گرفت که از اطلاعات و تجربیات لامپتون در دستگیری آنها استفاده کند. از آن پس لامپتون فعالیت‌های گسترده‌ای را با توجه به آشناییش به شهرها و روستاهای ایران علیه جاسوسان آلمانی آغاز کرد و به همین واسطه توانست وسایل دستگیری و خونسا کردن فعالیت‌های جاسوسان را فراهم کند. برای نمونه می‌توان به دستگیری دسته‌ای از جاسوسان آلمانی که زیر نظر رولف سپین در ایل بختیاری کار می‌کردند نام برد. این عده در یک روز به دست طرفداران محلی لامپتون دستگیر و وسایل آنها توقیف شد. اما یکی از مأموریت‌های عجیب لامپتون مربوط به دستگیری یک جاسوس زبردست آلمانی به نام مایر بود که میس لامپتون او را تا قمصر کاشان تعقیب کرده بود و در باغ تاجری اهل کاشان سکونت داشت.
کتاب حاضر سرنوشت این تعقیب و گریز و در این حال داستان ازدواج لامپتون با مشهدی رحمان باغبان است که حکایت از روحیه عجیب و تلاش این جاسوسه انگلیسی برای رسیدن به اهدافش دارد. لامپتون هرگز به عقد هیچ مرد دیگری در نیامد. پس از مدتی سکونت در ایران با پایان مأموریتش به انگلستان بازگشت و به خاطر خوشخدمتی هایی که از خود نشان داده بود نشان سرپرستی سایکس مموریال را از دولت انگلستان دریافت کرد.
هرچند پیش از آن نیز در سال 1343 به رتبه صاحب منصبی نظام امپراتوری دی بی اف نایل آمده بود. روزنامه تایمز لندن درباره این بانوی انگلیسی می نویسد:
او در دوران جنگ جهانی دوم و در وقایعی که منجر به خلع رضا شاه از سلطنت شد نقش مهمی داشت.
لامپتون از سال 1953 تا 1979 استاد دانشگاه لندن در رشته ایران شناسی بود و به عنوان پروفسور پارسیدان کارشناس تاریخ ایران در دوره‌های سلجوقیان، مغول‌ها، صفویان، قاجاریه و پژوهشگر برجسته مسائل ایران به کار تدریس مشغول بود.
وی که کتاب‌های دستور زبان و لغتنامه فارسیش اکنون جزو کتاب‌های درسی دانشگاه بریتانیا است، پس از بازنشستگی از دانشگاه لندن در سال 1979 باز هم ارتباطش را با مسائل ایران قطع نکرد و به گفته دکتر احسان یارشاطر، بنیانگذار، مدیر و سردبیر کل دانشنامه ایرانیکا، یکی از فعالان انستیتوی مطالعات فارسی و ایرانی در بریتانیا بود.
لامپتون روابط نزدیکی با کلیسا داشت و همچنین به عنوان وابسته مطبوعاتی در دو دهه 1940 و 1950 میلادی در ایران حضور داشت. او در سال 2008 و در سن 96 سالگی در انگلستان درگذشت.
در طول سالهای پایانی زندگی لامپتون، انگلیسی ها بسیار تلاش می کردند تا با سرپوش گذاشتن بر سابقه اطلاعاتی و امنیتی وی در MI6 او را به عنوان یک محقق ایران شناس و ایران دوست به دنیا معرفی کنند، اما این امر میسر نشد و سرانجام پس از مرگ وی آنها به این مسئله که لامپتون مأمور سازمان جاسوسی انگلستان در ایران بود اعتراف کردند. از جمله احسان یارشاطر بهایی مسلک و مدیر دانشنامه ایرانیکا در این باره میگوید:
پیش از اینکه لامپتون به استادی دانشگاه لندن انتخاب شود، در وزارت خارجه دولت بریتانیا و در سفارت ایران کار می‌کرد. به نظر ما کارمند اینتلیجنس سرویس یا اداره اطلاعات بودن خیلی خوب نمی‌آید. ولی از نظر مملکت خود اشخاص، این هم یک نوع خدمت است که اشخاص می‌توانند به کشورشان بکنند. البته در همون دوره‌ای که نفت داشت توسط دکتر مصدق ملی میشد، پروفسور لامپتون در سفارت ایران بود و در این مسائل صاحب نظر بود و به هیچ وجه موافق ملی شدن نفت نبود، همونطور که هیچ کدام از افراد انگلیسی یعنی زمامداران انگلیسی هم موافق نبودند. او با وجود ایران دوستی در درجه اول متوجه منافع کشور خودش بود، نه کشور ایران. ضمناً نمی شود او را با یک فرد عادی عضو اینتلیجنس سرویس مقایسه کرد. دانشمندی بود که خیلی خوب با ایران آشنا بود، چنان که او یکی از افراد نادری بود که وقتی در سال 1960 یا کمی دیرتر کنفرانسی درباره مرجعیت تقلید در ایران تشکیل شد، او متوجه شد که این می تواند مقدمه یک انقلاب در ایران باشد.
پایان.
گویندگان کتاب صوتی ردپای روباه: احمد شهرابی فراهانی، محمد سلمانی، مسعود محبی، فاطمه رحمان، مینا کیکانی، سیمین قشلاقی، فریبا سلمانی و راوی علیرضا حائری. سایر تولیدات در قالب کتاب صوتی با قابلیت استفاده در خودروها و همچنین گوشی تلفن همراه به صورت ماهیانه به حضور شما ارسال خواهد شد. معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.